بنویسید که در واقع از کارگاه مشهد یا از هر جا، چون اینقدر برای من این ایمیل سابجکتش رو نگاه میکنم یه راست میگذارم یه شیست دست آشغال نمیکنم خیلی ها رو. آره واقعیته، چون یه دانشجو از یه جایی سایت من رو پیدا میکنه بعد نمیشه که من منوال درمانی فلان چیز و فلان چیز و فلان مقاله ها رو میخوام، لطف میکنم از کتابخونه برای من کپی بکنید، مثل اینکه مثلا من تو کتابخونه کار میکنم دائم برای اینا منوال چاپ بکنم بفرستم، واقعا نگاه هم نمیکنم به ایمیلشون و یعنی یه درخواستای واقعا چیزی که در حد توان من نیست. من اگر یه دو تا منشی داشتم که صبح تا غروب تو کتابخونه مثلا بگردم میشه براشون مقاله گیر بیارم. در هر حال خب خانم دکتر تشریف آوردن. ما منتظر شما بودیم. جانا بله بله. نه الان نیستن.
در واقع خدمتشون بودیم در مریت آقای رستاندار، این که در واقع حال کارهای اجرایی هم داریم، ولی کارهای علمی خیلی باز خیلی نجات داره. و اگر ما بتونیم به ارتقاء مسائل علمی همکارمون توجه کنیم که الحمدلله به سیستم کار میکنیم، در وقت کلینیکای مددکاری از بهترین متخصصا داره استفاده میشه، که فقط این نباشی مستمر روی کلینیک فردار کنیم، باید کارهای علمی هم یاد بگیره و سلامت خودتون صلوات کنیم. سلام عرض میکنم خدمت کسیت همکارانم. بنده به دوره خود خداوند را شکر گذارم که همچین فرصتهایی رو به ما میدن که در خدمت اساتید بزرگی مثل جناب آقای دکتر باشیم. باز هم مثل همیشه سرکارخان دکتر شکیب و همکاران عزیز جناب آقای حاجی پور، آقای هنرباش و سایر همکاران در این استان همیشه نهایت همکاری با ما داشتن. من اول سال خدمت آقای حاجی پور تماس گرفتم و گفتم آقای حاجی پور شما اینقدر دوست داشتید که سال به دفتر مشاوره خواهش بکنم کل بودجه دفتر مشاوره بگیر و کل کار آموزش رو به عهده بگیر، که بعد با هم یه توانی خواهیم داشت و از بس این استان خیلی خوب کار باور گذار میکنه و خیلی خوب حمایت کرده از فعالیت های دفتر مشاوره که جای تشکر و سپاس خاص رو داره. ما سال گذشته در زمینه آموزش حدود 10 تا کارگاه آموزشی رو برگزار کردیم و سعی کردیم که بخشی از این فعالیتمون رو به حوزه غیر دولتی هم توسعه بدیم، که 3 تا کارگاه رو برای بخش غیر دولتی برگزار کردیم. امسال هم به همین شکل مثل سال گذشته هم برنامه پروتکل‌های درمان رو داریم، چون الان پروتکل درمان خانواده درمانی چاپ شد و 2 تا دیگه از پروتکل ها تو شورای کتابه و امیدوارم تا پایان سال 88 6 تا پروتکل چاپ بشه. 10 تا کارگاه تخصصی هم برنامه‌ریزی شده که باز هم یکی از 2 تا کارگاه دیگه با اجازه سرکارخان دکتر شکی و آقای حاجی پور در خدمت عنوان هست. امیدوارم امسال هم بتونیم بخش غیر دولت رو فعال بکنیم و بودجه خاصی بهش اختصاص پیدا بکنیم. باز هم از همکاری تک‌تک شما جناب آقای دکتر و همکاران در این استان بسیار سپاسگزارم.
من
آقای
دکتر صاحبی اجازه گرفتم اون متنی که در ارتباط با کتاب حق و باطل استاد متحری بود که دیروز خدمت خونه بعد از همکارا گفتن که یک دفعه دیگه اگر میشه مطرح بشه اینو من یک دفعه دیگه با اجازه های دکتر میکنم برای که قرار میشه اجازه های دیگه
حق و باطل.
از کودکی همیشه این سوال برای مطرح بود که چرا قطار تا وقتی ایستاده است کسی به او سنگ نمیزنه، اما وقتی قطار به راه افتاد سنگباران می شود. این معما برایم بود تا وقتی بزرگ شدم و وارد اجتماع شدم، دیدم این قانون کلی زندگی ما ایرانی است که هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن است مورد احترام است، تا ساکت است مورد تعظیم و تبجیل است. اما همین که به راه افتاد و یک قدم برداشت، نه تنها کسی کمکش نمی کند بلکه سنگ است به طرف او پرتاب می شود و این نشانه یک جامعه مرده است. ولی یک جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل است که متکلم هستند، نه ساکت. متحرکند، نه ساکن، با خبرترند، نه بی خبرترند.
خب صبح همگیتون بخیر. من یه نکته رو در مورد بهزیستی مشهد تو ذهن آمد بگم. این آقای هنربخش که اینو خوندم میگن تاریخ عامل اصلی یا عامل محرکی تاریخ در ایران همیشه حسادت بوده، توی خراسان که میاریم بیشتر بوده، اونم استاد متحری هم که اهل خراسان بوده که این رو نوشته. آره، بنابراین عامل حسادت واقعا عامل بزرگی، ولی برای من واقعا بهزیستی، من با بهزیستی چندین ساله که در واقع همکاری دارم، یک عامل بسیار زیبایی که بین حد در حال همکارانی که ما باهاشون همیشه اینتراکشن داشتیم، یک توافق و همدلی و اینو رفاقت خوبی ذهنشون بوده و یه تصویر ذهنی خیلی زیبایی از یک همکاری سازمانی رو ارائه میکنه. ما اکثریت دوستان روانپزشکان، روانشناسان، مددکارانی که در واقع در بهزیستی کار میکنن، من دیدم یک نوع نگرش مثبت زیبا و یک رفاقت خوبی بینشون هست. این خیلی زیباست. من در کمتر سازمانی دیدم. حال در حال هم دو تا شکیب میراث داره، یک سنت خیلی زیبایی توی سازمانشون هستن. واقعا این همدلی بین استاف شما بسیار بسیار زیبا و قشنگه و امیدوارم که این قطار حرکت بکنه آقای هنربخش و کسی به هیچ سنگ نزنه. و در هر حال الان اون جبه که به وجود آمده یک نوع گشودگی، یک نوع اوپننس خیلی زیبایی در سازمان بهزیستی هست که در بکارگیری نیروهای جوان قطعا اون نیروی محرکه تاریخ خراسان هم درش وجود نداره و میتونه از پتانسیل های زیبایی استفاده بکنه. دیروز موضوع مشاوره پیش از ازدواج رو مطرح کردیم. یک موضوع دیگه مونده، بعد میگم تمریناتون رو با هم عوض میکنیم. یکی دیگه از موضوعات که ما میسنجیمشون همزمان با انتظارات یا اسامپشن ها و توقعات که گفتیم به صورت در واقع زمینی افراد زمینشون داره، ما باید ببینیم که چه انتظاراتی از هم دارن و غیر از این که نیاز سنجی میشه، بحث emotional maturity در واقع یا بلوغ هیجانی طرفین، چون اینها بلوغ جنسی رسیدن قطعا که میخوان ازدواج کنن، یه بلوغ فکری هم دارن، یعنی در واقع استقلال اقتصادی و مالی و اینجوری به گونه پیدا میکنن، اما ما نمیدونیم هنوز به لحاظ احساسی یا هیجانی یا عاطفی اینا به بلوغ رسیدن یا نه. من یه تستی رو گذاشتم توی دستکاراتون، یک از تست های emotional maturity بسیار عالی کار این از مجموعه آزمون هایی است که توی پکیج پریپر شما دارید، اون پکیج بزرگی که وقتی پیش از ازدواج میخوان انجام بدن، یا پکیج پریپر هست، آیا آماده هستی شما برای ازدواج یا نیستید. این در واقع سنترال فیچر یا دیروز بهم تازه یکی از تذکراتی که گرفتم اینه که واژگان انگلیسی استفاده نکنم. چشم، دوستان که فیدبک ندادن به ما مجبور دیگه نمیدونیم که شما چه انتظاراتی داشتون. دوستانی که دیروز به من روی اون ارزیابی روزانه دادن، من سعی می‌کنم که پیشنهاداتشون رو اعمال بکنم. نقطه کانونی پریپر در واقع آمادگی برای ازدواج، آزمون پریپر یا اون پکیج پریپر که در همه جای دنیا به عنوان آزمون معتبر شناخته میشه، همینه ایموشنال میچورتی یا بلوغ عاطفی. بلوغ عاطفی دو تا مطالعه ما انجام دادیم، 6-7 تا مطالعه کسان دیگه ای کردن. ما در ایران این رو انجام دادیم یه دونش رو، یک دونش هم یکی دیگه دانشجوهای من با نمونه گیری که در واقع از کانادا کرد، من نمونه گیری از استرالیا براش کردم، یه نمونه هم از ایران. سه نمونه با هم مقایسه شد برای پیشبینی رضایتمندی زناشویی. ما پیشبینی نکردیم طلاق رو، ولی مطالعات جدی که انجام شده، ایموشنال مچورتی تستش چنان قوی هست که وقتی یکی از این اعضا یا برخی موقع ها جفتشون ایموشنال مچورتی نداره، پیشبینی میکنه بین 6 ماه تا 2 سال بعد از ازدواج حتما به طلاق میانجامه. یعنی اگر تو این تست پایین باشن، مطمئنن اینها بدون اینکه مداخله دریافت کنن، بدون اینکه مچورتیشون رو یعنی بلوغشون رو ببرن بالا و برسن به اون هوش هیجانی مورد نیاز، اگر این کار اتفاق نفته، شما نمیتونید بگید چون مچور نیست به لحاظ هیجانی نمیتونید ازدواج کنید. در حالت ازدواج کنید، شما نیاز دارید حتما آموزش دریافت کنید. آره. و چطور کاری که من میکنم، من فقط روش خودم رو میگم، من روش الیت رو به کار میگیرم. خیلی راحت روش الیس تو 3 جلسه مشورتی اینها رو کاملا بالا میگیره، اگر گوش کنن دستور عملها رو انجام بدن و تکالیفشون رو بیارن. میدونید اون کار خیلی خوب الیس که شروع میکنه به در واقع بررسی، به قول خودش میگه تمام تغییری که باید در اینها اتفاق بیفته که از عدم بلوغ به بلوغ برسن، تغییر سرمشق فکری یا پارادایم فکریشون هست و چگونگی نگاه کردن به خودشون، به دیگران و به جهان خارج. اینا به صورت ایمچور دارن به حرفتای اینها نگاه میکنن. برای همینه که اون 4 خطای ذهنی رو، همون 4 تای بزرگ رو که سلف دینیگریشن هست یا ناارزنده سازی خود، دیمندینگنس یا بیش از اندازه در تقاضا و درخواست داشتن، در واقع ما میگیم آدم هایی که برای واژه دیمندینگ، من یه واژه فارسی زرد زدم خودم که الان یادم نیست،
پرتوقع‌گری در واقع پرتوقع باشه، فردی دیگران باید در خدمت نیازهاش باشن، و سومیش فاجعه پنداری یا اینکه اصطلاحی که خیلی زیبا میسازه الیس براش اوفولایزینگ، اوفول میکنه هر چیزی رو، فاجعهش میکنه هر چیزی رو، ازش در واقع اغراق میسازه، اغراق کردن در بد تعبیر کردن شرایط. میگه ماشینم اینجا پارک کردم آمده 5,000 تومان منو جریمه کرده. الیس میگه که ماشین اینجا پارک کردی 5,000 تومان جریمه کرده، تو اون حالت که توری میداری اقراق بوده 5,000 تومان نه 5,000 تومان، این همین به همین سادگی. من الان 1.5 ساعت اینجا معطلتم، ببین 1.5 ساعت نیست که 7 دقیقه الان معطلم، و اگر اینو نگاه کنی که 7 دقیقه است احساست بنزه 7 دقیقه میتونه، تو بنزه 1.5 ساعت چون تعبیر میکنی که اینجا معطلی، بنزه 1.5 ساعت داری هیجان نشون میدی، و این یعنی اینو چیه. و بعد هم در واقع نقطه بعدم که اوور جنرالایز کردن. حالا چرا این کارو میکنیم؟ یه تعبیر بسیار زیبایی الیس داره با 3 جمله دیگه، 3 تا جمله بیشتر نیست، 3 تا جمله تکان دهنده یا الیس که واقعا فرد رو مدشورش میکنه، ولی با خیلی پرکتیس میخواد. برای همین 3 جلسه رو باید حتما وقت بگذارید تا فرد بتونه، اول که نمیتونه بپذیره که دیدگاه ها وجود نداره، اولین استیتمنتی که باید خیلی روشون کار کنه. من با گاه ها شده 2 جلسه رو همین گذاشتم، جمله کلیدی رشنال موتیو بیهیویرال تراپی، هیچ کسی نمیتواند نه مرا خوشحال کند، نه مرا غمگین کند، نه مرا امیدوار بکنه، منو ناامید بکنه. هیچ کسی، تنها کسی که میتونه این کار رو بکنه خودم من با معنادهیه که به وقایع میدهم. و این برایشون ناراحت کننده است که بپذیرن این رو. میگه نمیشه، چطور نمیشه خانم، من صبح تا غروب داره من رنجم میده، این آقا اومده این کار کرده، من ناراحت شدم از دستش. الیس 3 جمله بیشتر نداره دیگه، 3 جمله اصلی که خودش 3 جلسه طول میکشه فهم این 3 جمله. یادتون هست تو سی بی تی شاه کلید مونه دیگه؟ نه نه نه، تو جمله 3 تا استیتمنتی که فلسفه ذهنی افراد رو نشون میده، میگه این فلسفه ذهنی ایمچور نابالغه، ما اگر این رو عوضش بکنیم به یه فلسفه ذهنی دیگه، فرد دیگه بالغ میشه، به لحاظ عاطفی بالغه قشنگ و میتونه تحمل بکنه ناکامی رو، چون low frustration tolerance. یعنی در واقع 3 تا مسئله جدی اینجا هست. یکی این که افراد دیمندینگن، به خاطر اینکه پرتوقع هستن دائما خودشون رو ناراحت میکنن، فکر میکنن مردم بیرون ناراحت. دوم این که این افراد تولرانسشون پایینه، خیلی سطح تحمل ناکامیشون پایینه، در صورتی که ناکامی جز لاینفک زندگی بشری است و فرد باید بداند که همواره هر روز در معرض ناکامی هست. میاد بیرون، یه راننده تاکسی ممکنه که در واقع بدجوری از این پول بگیره، روزش خرابه، یه راننده اتوبوس ممکنه بهش توهین بکنه، اصلا تمام زندگیش به هم ریخته است اون روز، رئیس اداره ممکنه با تقاضای مرخصیش موافقت نکنه. فرد تولرانس نداره، تحمل نداره که ناکام بشه، نبشنوه. خب لو فراستریشن تولرنسی که از بیشگاهشه. چرا اینا وجود داره؟ به این دلیله. میگه من فلسفه ذهنیم، من باید در همه مسائل زندگیم، در همه جنبه های زندگی خودم با موفقیت همراه باشم تا بتوانم تأیید افراد مهم زندگیم را بگیرم. اگر نگیرم من انسان ارزشمندی نیستم و این اوفول وحشتناکه. این اولین جمله است. این یک. میگیم غلطه. چرا غلطه؟ خیلی راحت باید بحث کنیم. یک جلسه فقط همین طول میکشه. من ترجیح میدم که در همه جنبه های زندگی خودم خیلی خوب عمل بکنم، و من ترجیح میدم، خیلی هم خوبه که همگان من را تاییدم بکنن، اما چنین چیزی نه به دست آوردنیه، نه کسی در دنیا هست که در همه جنبه های زندگی خیلی خوب و تاپ عمل بکنه. اینشتین که در جریان های فلسفی زمانه خودش و زمانه های بعدیش تاپ هست، در پختن یک نیمرو از یک بچه 12 ساله هم عقب مانده تره، نمیتونه نیمرو بپزه. اینشتین که در بحث های بسیار زیبای در ارتباط با مسائل جنگ صلح با فروید صحبت میکنه برای اینکه بشناسه رگ‌ریشه های درد بشری رو، از رفتن به مدرسه بچهش و سر بزنه که این بچه تو مدرسه چه غلطی داره میکنه عاجز بود و هیچ موقع اهمیت این رو پی نبرد، بچهش هم الان نشد چی شد، لاک شد بچهش. درانه بسیاری از ما از اینشتین خیلی بهتریم. من همیشه به پسرم میگم در بسیاری از جنبه ها من از اینشتین واقعا بهترم. اینو مطمئن باش. بنابراین ما این رو باید با افراد آموزش بدیم. ما در برخی از جنبه ها بالاییم، در برخی از جنبه ها پایینیم، در برخی از جنبه ها متوسطیم. هر انسانی روی کره زمین همین جوریه، ولی ممکنه متفاوت باشه. پس ما نباید توقعشون در همه جنبه های زندگیمون باید عالی عمل کنیم. یک نفر رو شما پیدا کنید که در همه جنبه های زندگیش عالی داره عمل میکنه، شما خبر ندارین از اون جنبه های دیگرش. پس ما ترجیح میدیم بتونیم عالی، ولی ما اصلا توانمندی هامون و استعداد هامون و ظرفیت هامون اونقدر ها نیست که در همه جنبه های زندگی بتونیم عالی عمل کنیم. دوم، من ترجیح میدم که همه تاییدم کنن، ولی بسیار از افراد بر اساس سلیقه خودشون فقط دارن ما رو تایید میکنن یا نمیکنن. اگر نکردن بده، بحث اینه اگر نکردند بده، اوفول نیست. آره خیلی بده که اگر همه از کلاس من اگر خوششون نیامد الان و بگن این کلاس بیفایده است، من ترجیح میدم که همتون تایید کنید و بگید این کلاس خوبی بود، سودمند بود براتون و واقعا استفاده کنید. ولی اگه برای بعضیاتون بورینگ بوده، خب یه خورده بده دیگه که یه آدمی اومده اون میشه طلب کرده من تایید نمیکنه، جای دیگه میره میگه نه کلاسش خوب نیست. اما وحشتناک نیست. چرا وحشتناک نیست؟ چون زندگی منو از حیز انتفاع نمیندازه، چون منو اعتبار شخصی و شخصیتی منو خراب نمیکنه. خب دوست نداشته و خوب نموده، خودم مگه پای درست کم آدم ها رفتم برای ذره به حسنم سر رفته؟ اون آدم هم مثل من یه آدم دیگه. بحث اینه، بحث دیمندینگنس، پرتوقع بودن و اوفولایز کردنه. اینو باید باشون کار بکن تا اینو بفهمی که احراس میگه. همین بعد سلف دیسکلوژر خیلی تاثیر داره که من خودم به فرد بگم تو فکر میکنی الان من اینجا نشستم خیلی کاملم، خیلی بی‌نظمم، خیلی دقیقم، من 3-4 تا اشتباه در هفته گذاشتم و بگم وحشتناک خواهد بود که چقدر اشتباه میکنم. من هم مثل تو هم، ولی اشکال نداره. ما اصلا انسانیم، اساساً ماهیت ما مساویست با خطا کردن. اصلا خطا جزی از زندگی ماست. یک انسان روی کره زمین تا به حال نیومده که خطا نکرده باشه. تنها کسانی که خطا نکردن کسانی بودن که یه خورده طرفدارانه، یعنی اونایی که دور برشون بودن یا اونایی که خیلی 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 سینه می‌زدن واسه شون، آدمای ابلهی بودن، سعی کردن اشتباهات اون رو یه جورای توجیه کنن و به هیچ کس هم اجازه ندن که بگن این آقا یا این خانم اشتباه کرده. همه بشریت اشتباه کرده است، هر کم در سطح خودش. آدمایی هم که در لول‌های تصمیم‌گیری بزرگ بودن تصمیمات بسیار وحشتناکی گرفتن، ولی این پایین دستی‌ها نمی‌تونن بگن اشتباه کردن. کسی نیست که اصلا اشتباه نکرده. این بحث اشتباه یا خطا یکی از گزاره‌های بنیادین الیسیه هاست. اینو آموزش بدیم ما میتونیم خطا بکنیم، چون ذاتاً انسان خطا پذیر است. این یک، به مچوریتیشون کمک میکنه که این رو بفهمن. دوم، دیگران باید با من منصفانه رفتار بکنند. اگر چنین نکنند انسان‌های ظالمی هستند، شرورند و باید به بدترین وجه تنبیه بشند. و این برای من خیلی وحشتناکه که با آدم‌های اینچنینی و من نمیتوانم آدم‌های اینچنینی را تحمل کنم. لوترورنس اونجا میگه تحملشون بکنم. الیس میگه که خیلی قشنگ، منصف یعنی چی؟ تعریف از انصاف بدی شما. منصفانه از دیدگاه کی؟ تعریف شما از انصاف چیه؟ یه پدری سکشوالی ابیوز کرده بود بچه‌شو، تکالیفش انجام نمیداد، تکالیف درمانی CBT شو، من داشتم از برنامه اخراجش میکردم که معرفش کنم به کورس بره، کورس بره زندانی بکشه. چون پری ترایل دایورژن کاری که میکنن، یعنی قبل از اینکه اینا بخوام برن، وقتی اتهامشون میاد میپذیره که من اشتباه کردم و یه دختر بچه رو ابیوز کردم، دادگاه بهش میگه چون اقرار کردی خودت و فکر میکنی بیماری، اگر تشخیص میدی بیماری میتونی بری درمان دریافت کنی. معرفش میکنم بیاد درمان دریافت کنه، به جای اینکه 20 سال بره زندان میاد 2 سال درمان دریافت کنه. این درمان زیر نظر کورته، شدیداً متمرکزه. بعد تکالیفش انجام نداده بود، 3 جلسه متوالی من تصمیم گرفتم خارجش کنم از اسمه. یعنی من بنویسم بعد دیرکتورم نامه بنویسه به کورت و بره. بعد اومد جلوی من نشست گفت این خیلی غیر منصفانه است، من به خاطر انجام ندادن 4 تا تکلیف 3 هفته من باید دارم 18 سال زندانی بکشم، واقعا این منصفانه است؟ گفتم نه، شما به خاطر اینکه تکلیف انجام ندادی نمیرید، نه شما واسه اینکه یک دختر معصوم بدبخت رو سکشوالی عبدالسکری داری میدیزن، انصاف و تعریف کجا؟ وقتی معیار این میگیری که من تکلیف رو بقید انجام ندادم، وقتی رفتی زندان رفیقات گفتن چرا آنی زندان، نگو من تکلیف CBT انجام ندادم، من فرستادم تلگرام، بگو من اول به دختر رو تجاوز جنسی کردم، به من این فرصت دادن که برم CBT انجام بدم، اون رو انجام ندادم، آدم زندان. اما این خیلی هم منصفانه است. اتفاقا انصاف رو چه تعریف میکنه؟ همه مردم چون خودشون رو معیار قرار میدن، همه چیز رو نامنصفانه میدن. الیس میگه با اینا باید بحث بکنیم برای اینکه مچور بشن. اولی تعریف شما از انصاف بده. انصاف چیه؟ یه تعریفی بود تو دیکشنری نگاه کنم انصاف چه انصاف اون چیزی که تو مغز تو هست قطعا نیست. بس بسیار خوبه که مردم با تو با طبق تعریف ذهنی خودت منصفانه با تو رفتار کنن، ولی انسان ها مثل تو هم اشتباه میکنن، خطا میکنن، خیلی موقع خواسته یا ناخواسته غیر منصفانه با ما رفتار میکنن. اگر افراد با ما غیر منصفانه رفتار کنن هنوز تازه رفتارشون زشته، خودشون انسانهای شرور و بدی نیستن. در اینا این جمله رو باید واسهشون باز کنیم. انسان بدی رفتارش زشته، ولی به معنی اینکه رفتارش عوض کرد، این انسان همون موجود محترمی هست که میشه بهش احترام گذاشت و باید باهاش همکاری کرد. این دو. و بحث بعدی اینه که اینا شرور هم باید بدترین بچی تنبیه شوند. میگه تنبیه هیچ انسانی به اصلاح نمی کند و هیچ کسی شما نمیتونید هم قضاوت بکنید که این آدم شروره، یعنی هم قاضی باشی. در هیچ جای دنیا قاضی و مجری با هم یکی نیستن. قاضی خودش حکم میکنه، خودش هم بزنه. شما نمیتونید افرادی که باشین در تعامل هستید، چون فکر میکنید خودت منصفانه با تو رفتار نمیکنه، اول یه برند یا یه برچسب در واقع چیز رو پیشونیشون بزنی شرور، بعدم شروع کنه به تنبیه کردنش. معیار نداری. طبقه کدوم معیار؟ کجا نوشته؟ چه کسی گفته؟ سندت چیه؟ سوال اصلی الیس هم همیشه اینه دیگه، What is the evidence؟ evidence چیه برای اینکه این آدم شرده؟ این نکته دوم. و نکته سومش جان به این دلیل موثرتره که اساسا با همین کار میکنه که شما فرد چون داره با یه فلسفه ذهنی زندگی میکنه و با اون فلسفهش داره واقعیت رو تعبیر میکنه برای خودش و بر اساس تعبیری که میکنه، معنادهیه که به واقعیت میکنه، احساس در خودش بیرون میاره و رفتار اوریجینیت میکنه. تمام تلاش شما اینه که فرد بتونه واجد شناختهای سالمی بشه، واقعیت رو اولین واقعیت یاد بپذیره اینه که جهان به هیچ عنوان نسبت، یعنی نسبت به تو انعطافی نداره. جهان همین هست که هست. نه برای همین، ولی ما کارمون اینه که ما باید این رو بدونیم که این فرد نیازمند اینه که یه سری واقعیت ها رو بپذیره. اول اینکه انسان خطا پذیره، همه خودش خطا میکنه و اگر خطا کرد انسان بدی نیست، ضرورتاً خطا میکنه، خطاهاش یاد میگیره. پس اگر این رو بپذیره که من میتوانم خطا بکنم و من میتوانم خطا بکنم و خطا کردنم مساوی با این نیست، یعنی بپذیرم خودم همین جوری که هستم خوبم، اشکالی نداره، یه سری ضعف ها دارم، یه سری نقص ها دارم، یه جایی خوبم بالا، یه جایی پایینم، یه جایی متوسطم، همینجوری هست، این واقعیته که تو اینجوری هستی. اگر این رو بپذیری که من همین جور که هستم خوبم و همین جور که هستم صاحب کرامتم، انسانیت من وابسته به رفتارهای من نیست. شما اشتباه میکنید، چون اشتباهت رو اصلاح بکنید و انسان خطا پذیره اساسا. اگر این رو بپذیری که من میتوانم خطا بکنم، اون سمت سکم اینه، دیگران هم مثل تو انسان هم میتوانم خطا بکنم، پس وقتی خطا میکنن شما همچون که خطای خودت رو میپذیری و شروع میکنی به اصلاح، دیگران رو هم اصلاحشون رو باید خطاشون رو بپذیری و بتونی با اونها برای اصلاح خودشون بهشون کمک بکنی. اساس ستا استیتمنت الیس اینه که این افراد باشون چالش بشه که ببینن اون چیزی که میخواهن، وقتی در صد پرفکت یک جهان بدی از خطا میخواد، خطای هیچ کسی رو نمیپذیره، خطای خودش هم نمیپذیره، خودش رو هم تنبیه میکنه. ببینید کجا نوشته که همه انسان ها باید خطا ناپذیر باشن؟ کدوم اوییدنس وجود داره که یک انسانی روی کره زمین وجود داشته؟ بعد فرض میتونه پاپشر بکنه که نباشه، ولی من میخوام ایجاد کنم، میگه خیلی خوب ویلکام تو دی ورلد، بیا شروع بکنه در انجام بدن. یعنی شما میگید غیر از رشنال موتیو بیهیویر تراپی، غیر از سی بی تی، غیر از چالش های سقراطی، یه چیز دیگری میطلبه اینجا؟ چی؟ حالا در هر حال اون چی؟ بفهم اون بحث پیشگیری رو شما مطرح کنید. ما بحثمون بحث واقعیته. یه مراجع جلویمون نشسته، آموزش پرورش هم همون کاری که شما میگید کردن، پدر مادرش هم کردن. هنوز این انسان آموزش پذیر است، میشه چالشش کرد و قطعاً میتوان کمکش کرد فلسفه ذهنیش رو واقع بینانه بکنه، با واقعیت کنار بیاد و بتونه خودش رو تطبیق بده با واقعیت. این رو ما، هنر ماست که باید بتونیم آموزشش بدیم، برای اینکه بتواند بپذیرد واقعیت چیزی است که خودش رو با من تطبیق نمیدهد و من اگر میخوام سالم و سازگار زندگی کنم، خودم رو باید با واقعیت تطبیق بدم. و تمام هنر در واقع درمانگرهای شناختی حداقل اینه که فلسفه ذهنی فرد رو عوض بکنن، یا خطای شناختیش رو یا باورهای ناکارآمدش رو، چون اساسا باورها دارن راه میبرن. فرد یه باوری داره که باید کامل باشه، بی‌نقص باشه، خطا نکنه، دیگران هم باید مراعاتش رو بکنن. چنین باوری وجود نداره. چقدر خوب میشد یک کار خیلی زیبایی که صاحب مایکروسافت کرده، بیل گیتس، اومده برای دانش آموزان صحبت کرده بود. جالب بود که پسر من قبلش هر کسی رو بهش میگفتیم با فلانی بازی میکنیم، میگه نه بابا من با اینا نمیرم. میگه چجوری با این دوستات دیگه میرم؟ میگه اینا خیلی در واقع اینا اینکه نمیان زیاد توی اسپورت و بازی و با بچهای دیگه شوخی نمیکنن. نردن، نرد یعنی بچه خرخون، اینا نردن. بعد بیل گیتس صحبت کرد 10 تا اصل واسه بچه‌ها گفت، بچه 10 تا اصل واسهتون بگم چجوری میتونید بیل گیتس بشید. اولش اینه که تو دنیا به دنبال عدالت و فیر و اینجا نگردید. ما گشتیم نبود. خیلی اعمال آن فعل انجام میشه، شما بتونید خودتون رو تطبیق بدید و نجات بدید خودتون رو. در دنیا به دنبال انصاف نگردید، مردم موجودات منصفی نیستن، شکست میخورید. خب جهان همینجوری آن فعل دیگه. دوم این بچه نردا رو اذیتشون نکنید تو مدرسه، ممکنه که در آینده شما نیاز داشته باشید که برای شرکت اینها اپلیکیشن بنویسید و برید استخدامشون بشید، احترام بذارید. بعد اول گفتش بیل گیتس چه حرف جالبی زد، گفتم چی گفت؟ این نردا فردا شما برید شرکتشون استخدام بشه. خب راحت میگه، درسته بازی نمیکنن ولی اینا آدم حسابی ممکنه بشن. یعنی شناختواره بچه‌ها رو یا شناختواره های بزرگسال رو ما میتونیم تغییر بدیم. یه بزرگسال هم همین که بفهمه اشتباه کردن جزء ذاتی منه، من اشتباه میکنم، هنوز انسان محترمی ام، پس دیگران هم اون طرف سکشن دیگری اشتباه میکنه و هنوز شرور نیست و نباید تمیز بشه. فلسفه ذهنیش در هر حال الان سیستم شناختی، حالا ممکن اونجایی که آقای حسینی گفتن یه حقیقی مفهودی باشه، ولی فردی که اینجلو قرار گرفته نتایج داره نشون میده. ما تحواره هاش رو کمکش میکنیم عوض میکنه، شناختواره هاش عوض میشه و نحوه برداشتش از جهان تغییر میکنه، رفتارش هم تغییر میکنه. یعنی این کار شدنیه، سخته، دلیل داره. تو این کتاب تمثیل درمانگری که در واقع من چاپ کردم، اولش یک کوتی رو از کانت آوردم، میگه استدلال برای ذهنهای غیر منطقی مثل ماهی لید میمونه دست بچه، میخواد نگهش داره، نگهش نمیداره. ما این که با هنر، که من اون هنر اسمشو گذاشتم تمثیل، باید هنری رو به کار بگیریم که بتونیم استدلال رو بدون اینکه ذهن استدلالی باشد ببریمش توی ذهن فرد و فرد بتونه بفهمه آها من دارم چه کار میکنم. حالا تو تمثیل درمانگری بستتون میگم چقدر راحت یه تمثیل کوچیک فرد رو میرسونتش به اون آها، یعنی من دارم چه کاری رو میکنم که این میمونه تو قصه داره میکنه میسون که پس من اگر میخوام مثل میمونه زندگی نکنم باید میسون که رفتارم رو به گونه دیگه عوض بکنم. هنر ماست، وگرنه هیچ اتفاق دیگری به نظر من تا کنون غیر از اینکه فرد درک کنه که جهان خودش رو تطبیق نمیده با من باید خودم رو با جهان تطبیق بدم، نه من باید جهان رو بپذیرم. دومی که من باید یه فلسفه زندگی میکنم که فلسفه ممکنه توش خطا باشه، من یه نتیجه گیری های شتاب زده ای میکنم، من یه در واقع تعمیم های افراطی میدم، من خیلی دیمندینگ هم مثل که والدین من، چون والدین این خیانت رو کردن به بچه، بس که واقعیت رو به نفعش تحریف کردن، اومده تو جامعه حالا دوست داره که واقعیت داره کنار به نفعش. ما باید حالا به عنوان درمانگر جایگزین والد بشیم، بهش آموزش بدیم که جهان به نفع تو کنار نمیاد، جهان همینی هست که هست، شما باید بتونید. نه بذار بگید جملتونو، نه بگید آقای حسین، اینه
که خود
در حال همه روش‌های درمانی محیط ساختن برای درمان رو به عنوان بخش لاینفک و 40% کارهای درمانی ما تلقی کردن، ما هم حتما این کار رو انجام میدیم. یعنی باید محیط رو بسازیم مبتنی بعد یک ایجوکیشن سالم. اصلا بحثمون اینجا رشنال موتیف تراپیه، نه اصلا با ریالیتی کار نمیکنیم. بحث با آقای حسین سر اینه که رشنال موتیف تراپی میتونه این کار رو بکنه یا نه نمیتونه بکنه. سوال من جانم،
من نظری که دارم
حالا اون تو نظریه روان درمانی حتما خوندید دیگه، بحثش جای ما نیست، بله درسته، ولی اونایی که روش‌های درمان درمانی رو اعمال کردن حداقل معتقد به این هستن که یه طیف بزرگی از درمان‌ها رو بیماری‌ها یا مشکلات مشخص که مثلا ما به این طیف می‌پردازیم و جواب هم داده. میدونید خودتون که اصلا CBT اولش فقط برای افسرده ها اومد، بعد تعمیم پیدا کرد به یه خورده به استراب، بعد همه استرابی ها رو گرفتشون، بعد رفت توی وسواس، بعد رفت توی استراب شخصیت. الان که میبینید کتاب های بک اومده روی اسکیزوفرنیا داره کار میکنه، یعنی حوزش رو هی داره خودش تجربه میکنه و گسترده میکنه. خب بذارتیم به سفر. پس اولین استیتمنتش در مورد خودش بود که من باید در همه حوزه ها نگاش به خودش خوب بی نفس عمل کنم، اگر بی نفس عمل نکنم که بتوانم تأیید اطرافیان مهمم رو بگیرم خیلی وحشتناک خواهد بود و من نمیتوانم تحمل کنم. یعنی هم اوفلایزینگ شما اینجا میبینید، هم اوور جنرالایز رو میبینیدش اینجا، و هم لو فراستریشن تولرنس. این سه تا پدیده هر سه تا تو این جمله وجود داره. فرد داره این خطا رو میکنه. دومی که دیگران باید با من منصفانه رفتار کنن، اگر نکنن انسان‌های شروری هم و باید تنبیه بشن، و خودشم که هم قاضی میشن تنبیهگر. شما باید بهش بگیم چنین چیزی وجود نداره، دیگران منصفانه شاید رفتار میکنه دیدگاهتون، و این رو باید بتونه توی جلسه درمان درک کنه با مثال‌های که خودش و تکالیف انجام داده. سوم، جهان باید آنچه که من لازم دارم برای یک زندگی سعادتمندانه رو در اختیار من بگذار. اگر نگذاره این زندگی زندگی خوبی نیست، من نمیتوانم تحمل کنم و این خیلی وحشتناکه زیستن. این هم بحث دیگه، پذیرفتن، بنابراین پذیرفتن خودت همان گونه که هستی. اینو بهش میگه الیس، یه اسم قشنگ گذاشته گذاشته USA، چون آمریکایی هست قطعا قشنگتر معنی میده. USA یعنی unconditional self acceptance. اصلا maturity و immaturity تفاوت شده تو این ستا. unconditional self acceptance، پذیرفتن غیر مشروط خودت. لازم نیست شما اینشتین باشی تا انسان ارزشمندی باشی، لازم نیست شما لکچرر دانشگاه باشی تا آدم محترمی باشی، لازم نیست که شما پزشک، روان پزشک، روانشناس باشی. انسانی، انسانیتت محترم است و باید به خودت احترام بگذاری و خودتو نه کمتر از هیچ کسی بگیری نه بالاترش. صرف اکسپتنس معنی که اگه من مهارت خوب ندارم در نقاشی کردن آدم بدی نیستم، من اگه مهارت خوبی ندارم در سخنرانی کردن آدم پستر نسبت به کسی که بهتر میکنه، من اگر تیپ بهتری ندارم نسبت به دیگران انسان بدتری هستم. این خیلی مهمه که فرد خودش رو به آنکاندیشنال نسبت به مهارت‌ها، فنون، داشته‌هاش به شأن انسانی خودش احترام بگذاره. فقط به خاطر اینکه انسان مورد احترام. دوم، unconditional acceptance of self، چون اینا یک سکه دورویه میگه. اگر خودت رو همینجور که هستی بدون هیچ نوع قید و شرطی بپذیری، ضرورتش اینه که دیگران هم مثل تو انسان هم دیگه، اونها هم خودشون همینجوری غیر مشروط میپذیرن، پس تو لازمه که اونها رو غیر مشروط بپذیری. نه اینکه اگر فکرش مثل فکر من باشه، اگر باورش مثل باور من باشه، اگر سلیقه‌اش مثل سلیقه من باشه، اگر به گونه‌ای که من دوست دارم رفتار بکند آنگاه احترام دارد. اینجوری شما انسان‌ها رو کاندیشنال پذیرفتیشون، واسه همین دائما صبح تا غروب ناراحتی. انسان همینجوری که است، اگر مسئولانه رفتار میکنه و رفتارش هزینه‌ای برای شما و یا دیگران نداره، کاملا عالی داره رفتار میکنه، سلیقه خودشه. دوست داره لباس سبز بپوشه، دوست داره لباس لیمویی بپوشه. این که به سنش نمیاد، به جنسش نمیاد، قضاوت توی شما حق چنین کاری رو نداره قضاوت بکنید در ارتباط با فرچون داره رفتاری رو میکنه که مسئولانه است، به هیچ کسی ضرر نمیزنه، خودش هم داره هزینه‌هاش پرداخت میکنه. سوم، unconditional acceptance of the reality of life، واقعیت زندگی رو میشه بگیم اگر در زندگی من همه نیازهام برآورده بشود زندگی زیباست، اگر که من در زندگی با چالش روبرو نشوم، اگر که من ناکام نه، زندگی همین واقعیتی که هست. یک روز قرار میذارید برید کوه با رفیقاتون، بدون اینکه شما کنترلی درش داشته باشید یه بارون بسیار شدیدی میاد و برنامه شما رو به هم میزنه و شما باید تو خونتون بمونید. حالا باید برنامه داشته باشید ببینید برای اینکه حوصله سر نره چیکار بکنید. این واقعیتیه. شما همینجوری نشستید یک مرتبه به صورت ناخدا، بدون اینکه شما نقشی داشته باشید، بدون اینکه شما نقشی داشته باشید، یه زلزله میاد تو بم، میتونید ببینید که کلی آدم کشته میشوند و بخشی از اقوام شما هم اونجا رفتن زیر خاک. واقعیته. چرا؟ حالا به دنبال هدف نگرد که ما بدبختیم یا بیچاریم یا من ظلمی کردم، واسه اینکه به قول ریچارد داکینز یه ساعتساز کور پشت این زندگی لایف در واقع اتفاقات روزانه استاده، داره یه اتفاقاتی میفته که به شما ربطی نداره، حتی اول به خودتون نسبت ندید، به خاطر شما اتفاقات. یعنی در بم هیچ بمی بیچاره هیچ خطایی نکرده باشه که خدا بخواد تنبیهش بکنه. فرآیندهای طبیعی زندگی است که اتفاق میفته. چرا روی بم نه، یه بار توی ترکیه میشه، یه بار در بم میشه، یه بار در یه جای دیگه میشه. واقعیت زندگی رو بپذیریم. زندگی همینه. یه موقعی اتفاقاتی واسه ما میفته، ما نقشی نداریم. آقای حمید جمعه‌پور داشت میمد دانشکده علوم تربیتی، یه راننده تاکسی بدون اینکه ایشونو ببینه دندقه اومد زد به پاش، یه 5-6 ماه پاش شکسته بود. That's life. حالا این بخواد ایشون هرچی ناراحتی بکنه، چرا این بلا سر من آمد، حتما زندگیه. یه سری انسان ها اشتباه میکنه، نگاه نمیکنه، دقت نمیکنه، زده پای تو رو شکونده. حالا باید ببینید چجوری ضررهای خودتو به حداقل برسونید. با این پای شکست حالا چجوری درس دانشگاهی تو پاس بکنید. با این پای شکست چجوری می‌خوای بری حالا خواستگاری خانومه. اینا یه فرآیندی که باید ببینید چیکارش می‌کنید. این سه تا
خواستگاری
بود. نه قبلش بود. آره. بنابراین باید این سه تا رو باهاشون کار بکنید. سه تا خیلی مهمن. این اساس تغییر از آن ماتوریتی به ماتوریتی همین سه تا فلسفه است که من کار میکنم. دیگران کارهای دیگری هم میکنن ولی این خیلی قشنگ جواب میده، یعنی اساسا جواب میده بهشون. و هر زمان یه تستی بهشون میدیم که هر موقع که ناراحت شدی از خودت بپرس من اینجا آیا خودم رو آنکاندیشنال پذیرفتم، آیا دیگران رو پذیرفتم، آیا جهان رو پذیرفتم، کجاها اینجا اشکال داره که من الان ناراحت شدم. نه تست همین که میگم تست خودتون خلق کنید، میگید که این سه تا مهم وجود مسئله هست، اینجا الان چه کار کردید. من یه نمونه واسهتون میذارم. یه آقای سه بار ازدواج کرده، ازدواج سومش که طلاق گرفت دونم زنگ زد و گفتش که من ازدواج اولام که خانم خیلی خانم دیمندینگی بود، بابای منو در آورده بود، بس که چیز میگفت و اینا. ازدواج دومم مشکل پدر مادرش بود. پدر مادر دختره خیلی بیمار بودن، دختر خیلی خودش خوب بود، دیگه مجبور شدن ازش جدا بشن. این سومیه که آمدم و اینا، آقا این همه زندگیشو وقت خانواده‌اش کرده، اصلا به من اهمیت نمیده و فلان و اینجوری، و من دیگه تصمیم گرفتم ازش بیرون شم. حتی تا هم تقصیر دیگران. من تست رو واسش فرستادم برای که ببینم ایموشنال، دیدم کامل کامل این یک آدم فوق لیسانس معدن داره، یعنی تحصیل کرده است، لازم نیست که حتما کم هوش باشه، و توی شرکت بسیار بسیار خوب کار میکنه، درآمد سالانه بالای 25000 دلار در سال داره و دوستان خیلی خوبی هم داره، هنرمند، شعر میگه، چه شعرهایی، کلی دیوانهای اشعار افراد رو هم حفظه و در مراودت اجتماعیش هم که خیلی خوب موفق میشونه. ولی این مچوره تو رابطه، چون مچوره تیه آتیفی تو رابطه تنگ و تنگ دو عضویه که خودش بیشتر نشون میده و تو رابطه تنگ و تنگ کاره که نشون میده. این مچوره، این مچوره بود کاملا کس نشون میده که نداره. این سه تا فلسفه رو بهش آموزش دارم. البته این مراجعه تلفنی منه که تو باید اینها رو دقت داشته باشی. بهش تکلیف دادم که خودت حالا رفتارت رو نگاه کن. یه روزی زنگ زد، زنگ زد، اول که زنگ زد حالش پرسیدم چطور بودی هفته گذشته، چگونه بودی؟ گفت بد نبودم، خوب بودم، ولی خیلی حالم گرفته شد، یک رفتار خیلی بدی این همسر سابقم با من کرد. گفتم چی؟ گفت این خونه که ما داشتیم، من تصمیم گرفتم که از خونه بیام بیرون و این خونه رو به نام ایشون بکنم، و حالا در دیگه اون کارا رو که تصمیم گرفتم هیچ پولی ازش این خونه رو به نامش بکنم، چون وام داشت، واماشو خودش پرداخت کنه، خونه مال خودش. حالا که چهارشنبه سوری شده، مال همین اخیرا چهارشنبه سوری شده، من شنیده فهمیدم که این یه سری از هم دوستان مشترکی که ما داشتیم رو شب چهارشنبه سوری دعوت کرده خونه که یه جشن چهارشنبه سوری بگیره، و این آقایونی که خانم ها و آقایونی که با هم دوست مشترک بودیم بدون اینکه زنگ بزنن از من اجازه بخوان که میخوان برن تو خونه‌ای که من هم تو شراکت داشتم، آمدن رفتن اون شب چهارشنبه سوری. من تنها تو این خونه خودم بودم، بعد اینها بلند شدن رفتن تو خونه من بدون اینکه از من حتی اجازه بگیرن، بدون اینکه حتی بگن این آقا هم تو این خونه مشارکت داشته. حالا درسته که من این رو به نام این خانم کردم، ولی هنوز که کارهای قانونیش نرفته. اینها هم که نمیدونن که من این خونه رو به نامش کردم، هیچ کاری هم نکردم. اینا چه دوستان مشترک هست؟ سوال کردم ازش که روی همون سفری که آموزش دیدی ببینی الان داری چیکار می‌کنی. پذیرفتن خودت هم جور کسی، پذیرفتن دیگران هم جور کسی، پذیرفتن دیگران باید، جملهش اینه دیگه، دیگران باید با من منصفانه رفتار کنن، اگر منصفانه رفتار نکنن انسان‌های شرورین، پس باید تنبیه بشن. آیا این جمله هست توی افکاره؟ یه خود فکر کرد، گفتش که نه، من فکر نمی‌کنم که اینها غیر منصفانه رفتار کنن، من فکر می‌کنم که اینها اصلا بی‌احترامی من کردن، ناراحت شده. چرا اینا باید از تو اجازه می‌گرفتن؟ کجا می‌دونستن که تو اونجا هستی؟ مثلا اگه بود وقتی خانم زنگ زد، خانم ثابت گفته که در ضمن فلانی هم نیست، یا اونا فکر میکنن که شما شب عید دوره هم جمعی، از کجا میدونید که این هست؟ اویدنس چیه که دیگران با تو این کار کردن؟ فقط از خود بپرس What's my evidence؟ اویدنس من چیه؟ همین سوال الیسی فقط، اویدنس من چیه؟ چه توضیحی دیگری میتوانه برای رفتار اونها داشته باشم؟ سوال دوم الیسی دیگه، فقط همین سوال ازش کردم. یه خود فکر کرد بفرست نیم من هیچ گاه جایی نگاه، من فکر میکردم که حالا اینجا چی میبینی؟ کدومی که از خطای شناختی خودت هست؟ دیمندینگ نیست. من توقعم زیاد از مردم، مردم باید همیشه مراعات منو بکنن، مردم باید بگونه رفتار کنن که من میخوام. بسیار دشواره اینو پیدا کردم. تکلیفش میگه که هفته بعد هر موقع ناراحت میشی دوباره یادداشت کن حالا. اینقدر باید اینو تمرین بکنی تا بتونه مچیور بشه. ما نمیگیم تو سه جلسه مچیور بشه. ما تو سه جلسه اینو بهش آموزش میدیم. تا باید ببینیم تو چقدر پرکتیس میکنه. ولی این مچیوریتی باعث میشه 10 تا ازدواج هم بکنه دو تا ازدواجش به طلاق میانجامه. تا زمانی که به اون بلوغ عاطفی برسه. در حال بلوغ عاطفی رو تست بکنید، تستش اونجاست. نگاه کنید تست خیلی معتبریه. قطعاً پیش بینی میکنه طلاق رو و ناسازگاری. چه راحت نشه. ببخشید من برای اینکه مراجعین نفهمن که این بلوغ عاطفی رو میسنجه یه اسم دیگه روش گذاشتم. فقط برای اینکه ذهنشون متمرکز نشه اینکه داره بلوغشون رو میسنجه، بیان جوابا رو چیز بدن. فکر کنم اسمشو گذاشتم. چون؟ مدیریت هیجانی. آره، اسمشو گذاشتم مدیریت هیجانی. چون اسمشو بذاری بلوغ، من فکر کردم یه جورایی تفسیر بذاریم. خب این تست رو خودتون یه نگاهی اگر بهش بکنید همین الان ببینید نمرش چند باید باشه. چند تا سواله؟ 10 تا سواله. آره 40 میتونه بیاره. بین صفر و صفر بگم 1 و 4. آره 30 میتونه بیاره. آره 1/3 اگر نمره نیاره هنوز اوکیه. اگر از 1/3 نتبره نیاز به آموزش داره. اگر داره پایین تر قطعاً ایمچوره. یعنی حتما شما بهش بگید با این وضعیتی که فعلا شما دارید ازدواج کردن آره سازگاری تو بکنید. جان؟ 1/3
باشه.
اگر 1/3 نمره نیاره مسئله داره حتما. یعنی باید آموزش
بگید.
2/3 رو. آره. نه به معنی تاییدشون نیست. البته اینو من یادم رفت بگم تاییدشون نمیکنه. من میتوانم با شما مخالف باشم در این که چرا حجاب سرتون گذاشتید. یه آدم بیدینی هم که اصلا مثلا خب پذیرفتن شما یعنی که من میگم ایشون لباس حجاب رو داره میپوشه، خودش داره هزینه هاشو میده، خودش زیر چادره، خودش داره گرمش میشه. من تایید نمیکنم. یعنی من اگر یه دختری داشته باشم نمیگم از این لباس بپوش یا نپوش، ولی شما همجور کسی اوکی. من تاییدتون رو میکنم، دوستم ندارم این لباس رو من نه، ولی شما همجور که میپوشی برای خودتون اوکی. تا زمانی که شما تحمیل نمی کنید به بغل دستید یا به من که این لباس من خوبه تو هم بپوش، من میگم دست اوکی. یعنی همجور کسی میپذیرم. بعضی موقع
ممکنه توی زندگی مشترک یکی چیزی رو تحمیل
هم میکنه دیگه. حتما همون مشکل جدی زندگی زنشویی هست که یکی میخواد دیگری رو به قالب خودش در بیاره.
بعضی موقع هست که قبل از ازدواج دو نفر با هم یک توافق میکنم، یعنی من به شرطی میخوام این اتفاق
این هم اینو ما توضیح دادیم که هیچ کسی نمیتواند دیگری رو تغییر بده مگر خودش بخواهد. این که طرف میگه که من
دوست که نمیکنه یه باید این تغییر رو اگه این تغییر
بکنه مثلا من دیگه دارم. آره بحثمون هم همینه که میگیم اون تغییر چیه، در چه حوزه هایی است. هر فردی خودش فقط میتونه خودشو تغییر بده. اگر طرف تصمیم بگیره متعهد بشه و این کارو بکنه کاملا درسته، ما این رو میپذیریم.
خودش آگاهانه میتونه
آره اگر بپذیره که اون رفتار رو باید در خودش تغییر بده. ولی ما اینو باید بدونیم که فقط روشن باشیم، ما نمیتونیم اینو تغییرش بدیم، خودش باید تغییر بکنه و بخواهد که تغییر بکنه. کاملا درست. خب اینم مال در واقع آزمون هوش هیجانی. جدیش بگیرید هوش هیجانی رو برای مشاوره های پیش از ازدواج. اگر که بلوغ عاطفی یا هوش هیجانیشون پایین هست حتما باید صریح بهشون بگید که باید آموزش ببینن و خیلی از مسائل رو به صورت با واقعیت. یکیشون از من پرسید مشکلم چیه که باید برم آموزش. گفتم هیچی، شما در برخورد با واقعیت نیازمند یافتن راه‌های بهتری برای سازگاری هستید. چون همینجوری با مردم کانتکت ندارید زیاد چه. خیلی موقعا نیست که آمپرت میره بالا چرا. خیلی موقعا نیست که افراد عصبانی میکنن چرا. خودت گفتی اینجوری دیگه. چون که گفتی این نرمال نیست. انسان‌هایی که خیلی در واقع قدرت سازگاریشون بالاست راه‌های بهتری بلدن که انقدر که شما ناراحت میشید اونها ناراحت نمیشن. بنابراین شما باید راه‌های بهتری رو آزمایش کنید خودت ببینید چطور میتوانی بهتر با مسائل کنار بیای. چون مسائل با تو کنار نمیان. این یه واقعیت. شما ببخشید
پختگی
عاطفی
برای
خودت
غیر ملاکوی دیگه تو ازدواج کوشش میده. مثلا اگر سن خیلی تو بحث یه فرد صرفا اون بوده باشه
تازه اگر حدیثشون مچور باشند آنگاه سازگاری نیازهاشون بحث میشه. دو تا انسان میتونن کاملا مچور باشن، نیازشون با هم سازگار نباشه. میتونن کاملا مچور باشن ولی اون شرح وظایف نه، این لازمه
ولی کافی نیست.
آره 100% لازمه ولی کافی نیست.
پس متوجه بشیم که حالا توی نوره پایینی میاره اون وقتی که برای هستشون
اونجاست که همینه که من گفتم این دو روشای الیسی رو در سه جلسه هر کدوم یک دونه باشون کار میکنیم برای اینکه بتونه برداشت درستی نسبت به خودش، چون مچورتی یعنی همین دیگه، چه برداشت نسبت به خودش داره، نسبت به دیگران چه برداشت داره، نسبت به جهان خارج با خودش چگونه رفتار میکنه، با دیگران چگونه رفتار میکنه، با جهان خارج چجوری، و همه اینا هم روی همین در واقع فاجعه پنداری تعمیم بیش از اندازه، پرتوقعی و پایین بودن سطح تحمل، low frustration tolerance، بزرگترین مانع تفاهم افراد با هم. این چهارتا مسئله مهمی است که الیس نام میبره برای تغییر از این maturity به maturity. به این چهارتا فاکتور کار بکنه.
من نسبت به اضطرابات ترسوم و نگرانی‌های آگاهی هم و مثلا اگر فقط نسبیم مثلا آگاهی داره
آره بسه همین چهار نمیتونه بزنه، میتونه بزنه دو دیگه. آره نسبت برای همین در واقع مقیاس نسبی شده به جای اسمی که بله و خیر نداره. آره. یک کمیشو دارم اینقدر موافقم. آره موزگیری. این سوال خیلی خوبیه که سنشون تاثیر داره، بسی به موضع شما داره و گاهی اوقات مراجعین مسنتر از شما هست. اونجا خودتون چجوری با اینها صحبت میکنید و چطور اتوریته اونها رو میپذیرید یا فکر میکنید استدلالاتون براشون نه. شما اگر موضعتون همیشه خودتون باشید، خودتون، ما خودمونی نه بالاتر از مراجعیم نه پایینتر از مراجعیم، مدرک تحصیلی مراجعه یا سوادش اصلا تأثیری در موضع‌گیری ما نداره، ما با همشون انسانی رفتار میکنیم ولی زبونمون تغییر خواهد کرد دیگه، زبونمون تغییر میکنه برای اینکه فهم فردی که در مقابلمون هست برای ما مهمه. فقط تغییر زبان برای تغییر در واقع مفاهمه بین ما و ایشون هست. ما طرف میگه که مثلا اضطراب داری، اضطراب رو نمیفهمی، میگیم هیچ موقع شده احساس کنی یه نفر تو دلت رخت میشوره؟ افغانی ها دری در زبان دری در زبان جان.
من این دکتر میگم ما این مریض قلبی داشتیم بعد احساس تنگی رانندی ترمی هم احساس تنگی رو قلبی چی احساس رو احساس رو ترمی رو پاکش
یعنی این قلبی یه متافور دیگه یه متافور قشنگ
این قلبی احساس رو ترمی پاکش رو یعنی این قلبی
سنگ احساس سنگیری میکنه. آره متافورایی که افراد به کار میگیره. آره برای همین زبانمون باید تغییر بکنه. دری ها به چیز به حالت تعفو میگن دلبری، میگه آقای دکتر دیشب از سر شب تا صبح دلبری داشتم. من همین دلبری یعنی چی داشتی دلبری؟ میگه دلبری یعنی که در واقع حالت تعفو داشتم. خب جان به خود دلبریه میگن اشوه اشوه خیلی جالبه واشگات یعنی یه زبان فارسی هستن به در دو مفهوم متفاوتی کاملا به کار میگه واسه ما فقط درستمون انجام میده. خب این شد مال در واقع primary talk counseling یا مشاوره پیش از ازدواج. من کاری که میخواستم که الان شما انجام بدید لطف کنید تستاتون رو زدین؟ آره شرح وظایف رو هم نوشتین؟ وظایف زمینی رو؟ خیلی خب میخوام که یه گروه ها با هم انجام بشین، همون شیشتا شیشتا بشین، هر کسی شرح وظایفش رو در واقع با هم نگاه بکنم ببینید که تا چقدر تطبیق کیفیتون و تا چقدر شرح وظایفی که میخونید با هم توی همون گروهی که با هم هستین با هم تطبیق داره و تا چقدر اینها با هم متفاوته. بعد ببینید دوستان اول شرح وظایف رو با هم چک بکنید، میزان تفاوت در شرح وظایفی که دیدید اون موقع برگردید نیازها رو نگاه کنید ببینید تا چقدر نیازها هن که این خواسته ها رو دارن تعیینشون میکنن. اول شرح وظایف رو با هم نگاه بکنید بعد برگردید سراغ نیازها. خب بعد از اون برمیگردیم به سراغ در واقع مشاوره زوجینی. که شروع میکنیم با یک کیس استادی، در واقع یک نفر رو حالا من پیدا میکنم توی زمانی که کار میکنیم که بیاد مراجعه ما بشه، ببینیم تو ریالتی تراپی چجوری ما یه مشاوره زوجین انجام میدیم. خب شیشتا شیشتا بشین، میخواین همون گروه های دیروزی باشین یا میخواین به هم بریزین؟ لحظات زندگی رو جشن بگیریم.